ترانه هایی که خودتون اجرا میکنید بیشتر راوی شهریار قنبری هستند تا ترانه هایی که شما مینویسید دیگران اجرا میکنند؟
شک نکنید، برای اینکه فقط در کارهایی که من خودم اجرا کردم اون آزادی 100% رو دارم. در این کارها هیچ کسی نیست که سلیقه‌اش رو به من تحمیل بکنه. به هر حال جاهای دیگران که با شما همراهند در اون کاری که دارید میکنید سلیقه‌شون رو تحمیل میکنن دیگه، یعنی میگن نه مثلا اونجا نه اون کلمه نمیدونم تو دهنم زیاد نمیشرخ. این اصطلاح خیلی از آوازخوانان ماست که من به
مواردی بوده
دقیقا اگه نبود که نمیگفتم.
یعنی میشه اصلا اشاره کرد بهش یا خیلی
دوست ندارم؟ نه فکر نمیکنم، چون میدونی ما اونجوری عادت نداریم که بتونیم اونقدر باز حرف بزنیم، اصلا نیاز به اسم نداریم. شما فکر کنید که این مشکل مدام پیش اومده. نکته خیلی مهمه که همینجا باید بهش اشاره کرد اینه که مردم نازنین فکر میکنن که آوازخوانان عزیزمون همه مدام به این فکر میکنن که کار تازه بکنن، خطر بکنن. اما اینجوری نیست. اگر امروز میرن به سراغ کارهای رایگان فقط به همین خاطره. من نمیفهمم فلان همکار عزیزم رو که سالهای سال با هم کار کردیم، هم از من کار خونده هم از دیگران که کارهای درخشانی هم نوشتند، نمیفهمم چگونه ممکنه که آدم از اون کارها رد بشه، اون کارها رو تجربه بکنه و الان برسه به این کارهای کاملا سست و بد و بی سر و ته.
خانم گوگوشو میگین
مثلا؟ آره نمیفهمم یعنی چی. نمیفهمم چگونه ممکنه شما واروژان رو تجربه کرده باشی و امروز به کسی که اصلا هیچی بگه که این از واروژان بهتره یا این واروژان امروزه.
ولی خب یه مسئله هم اونا معمولا مطرح میکنن، این که تصورشون اینه که اگر مثلا کار از یه ترانه‌سرایی بگیرن که در داخل ایران هستش، این باعث میشه که بروزتر باشن یا اینکه بیشتر از فضای
اشتباهی. یعنی چی بروزتر باشن؟
اینطوری که اونها معمولا خواننده ها میگن که کارهایی که ما از این نسل جوان داخل ایران میگیریم خب خیلی بیشتر بین مخاطبای ما طرفدار پیدا میکنه. یه بخشش
شوخیه. شما بگید مثلا به عنوان نمونه این کار و این کار و این کار از فلان خانم یا فلان آقا خیلی گل کرده. اولا گل کردن من نمیفهمم. ببینید گل کردن یعنی اینکه یک ترانه میاد ترانه روز میشه که ما اصلا شرایطی چنین وضعیتی رو نداریم، چون همه یک جا نیستیم. بعد از چند ماه هم اون ترانه به نسبت قوه بنیه‌ای که داره تحلیل میره و از بین میره، تموم میشه. تصادفاً با این کارش داره میگه اونایی که من خوندم سلیقه خودم نبوده، درست برخلاف آنچه که به دروغ همه جا گفتند. هیچ کدوم از اون کارا سلیقه اینها نبوده، هیچ کدوم. برای اینکه وقتی ما کار رو آماده میکردیم به دوستان تلفن میکردیم که چهارشنبه در استودیو ال کوردوبس شما رو میبینیم. این همه حکایت ترانه نوینه.
با توجه به اینکه الان یه بخشی از ترانه سراهای قدیمی چهرهای صاحب نام عمیقا میشه دید که رابطه شون رو با خواننده های صاحب نام کم کردن یا ترانه نمیدن، حالا به دلایلی بهشون، ولی نقش خواننده رو هم نمیشه نادیده گرفت، به خاطر اینکه از اونور وقتی که ترانه سراهای صاحب نام کارهاشون رو میدن به خواننده های جوونی میخونن که نامی ندارن در این عرصه، اون کارها یا شنیده نمیشه یا اون طور که باید هیچ وقت بهایی بهش داده نمیشه یا اصلا فراموش میشه.
ببینید اشارت از این بابت درسته، اما از یاد نبرید که همون صاحب نام ها هم در آغاز همون بینام و نشان ها بودن دیگه. به لطف کارهای درست اونها شدن آدم های صاحب کارنامه.
ولی این اتفاق در مورد این خواننده های جدید نیفتاده؟
نه الان به شما میگم نه. اولا زمان میخواد، یک استعداد میخواد، دو حتما اینا رو زمان که وقتش نرسیده، استعداد حتما بنزه کافی نبوده و کارهایی هم که حتما ما به اون بچه‌هایی که شما میگید دادیم حتما کارهایی نبودن در اندازه اون کارهای گذشته. یه دلیلی داره دیگه این وسط.
چرا همه آوازخوان‌ها فقط از صندوق پسندازشون استفاده میکنن؟
برای اینکه مردم بابت شنیدن اون ترانه ها به سالن میرند، نه بابت ترانه های رایگان بچه های تهران. اینجا دعوا و مرافع با کسی نیست.
مشکلی که بچه های حرفه‌ای با آوازخوانان دارند مشکل قانونیه، مشکل حرفه‌ایه. ما هممون داریم بیرون از ایران زندگی میکنیم، بنابراین زیر چتر کپی رایت هستیم. این قوانین رو یا ما اجرا باید بکنیم یا نباید اجرا بکنیم میگی. دوستان تصمیم گرفتن که اجرا نکنند، اما از مزایای اینجا و قوانینش هم استفاده بکنن. نمیشه این دو کار رو با هم کرد.
چند بار شما به اسم بچه های ایران اشاره کردید و به مسئله که به گفته شما ترانه های رایگان اونها، به طور کل اصلا ترانه سرایی در ایران شماست؟
من نه، به گفته حقیقت.
حالا من میخوام اینو بدونم که آیا ترانه سرایی در ایران هست اصلا که فکر کنید این ترانه سرا کارش اون جایگاهو داره که بشه بهش اعتماد کرد، ازش کار گرفت؟
نه، من نمیشناسم. اما تا دلشون بخواد کسان رو میشناسم که شوخ چشمانه تمام کارهای دهه 50 ما رو، چون هنوز همونجا از بالا تا پایین کپی کردن، نه یک بار که هزار بار. شما نمیتونی خاطره شهریار قنبری رو که 19 سالگی در متلقو تجربه کرده اون رو بدونه که تجربه کرده باشی، ولی فقط متلقوشو برداری و ترانه بکنی. نمیتونی این کارو بکنی. یعنی میتونی، اتفاقی نمیفته.
یعنی شما میخواین بگید ترانه سراهای امروز تجربه خودشون رو ترانه نمیکنن؟
تجربه نه اصلا. این حرفی بود که من سالهای سال در برنامه‌ام تکرار کردم و بیشتر اینها به جای اینکه بگن مرسی که شما اینا رو تجربه کردی و در اختیار ما گذاشتی، تصرفا به اونها این برخورد که بیش از همه از من کش رفتن، بیش از همه. لئو فقر حرف زیبایی داره، میگه که بگو 5 ترانه دلخواه تو کدامن تا بگم کی هستی هستن. شما برای من 5 ترانه رو بشمارید که این 5 ترانه در این 3 دهه که ما در صحنه نبودیم و صحنه در اشغال نابلدها بوده گل کردن و 2 میلیمتر هم قافله ترانه رو بردند به جلو.
البته در مورد اون 2 میلیمتر بردنشون خیلی سخت صحبت کردن، ولی مثلا خب آلبومی که آقای داریوش داد، دنیای این روزای من، خب این میشه گفت که خیلی مورد قبول قرار گرفت. من میتونم بگم خب الانم خیلی هم میشه.
شما میگید مورد قبول، مورد قبول کی قرار گرفت؟ مورد قبول دوستانی که از صبح تا شب لینک سواری میکنن روی فیسبوک؟
نه، مثلا توی نظرسنجی که اینجا
کدومی که از این ترانه ها موندند از همون آلبومی که شما تصادفاً متن ها خیلی متن های ضعیف زد و نقیزه، کاملا آماتوره. من نمیدونم، یعنی میدونم ما الان داریم از 2 جایگاه کاملا روبروی هم حرف میزنیم با 2 سلیقه کاملا ناهمگون.
البته من دارم فقط سوال میپرسم، من سلیقه خودم رو نمیتونم.
نه، شما دارید سوال تو هم با باوره.
نه، باور نیستش. نه، من
در سرزمینی که تیراژ کتاب هنوز در مرز 1000 گل کردن، در سرزمینی که میانگین مطالعه 2 دقیقه است، همچنان اصلا کار سختی نیست. اونم تو این روزها که میشه پول داد به این کانال و اون کانال و اینا، پخش شد بالاخره میان رادیو جوان و این ور و اون ور. یعنی سر و صدا کردن کار سختی نیست اصلا.
حالا شما که خودتون تجربه امانز رو مثلا با آقای داریوش داشتید و بعد آقای داریوش خب میره مثلا یه آلبوم با بچهای ایران کار میکنه مثلا همین دنیای این روزای من، شما همین داستان رو با آقای داریوش هم مطرح کردید؟ اصلا صحبتی در گرفته؟
همین چندی پیش یک پیام از اون کارهایی که معمولا همکاران من نمیکنن برای همکارم فرستادم، چون نگران کارهای مشترکمون هستم، نگران کارنامه هر دو هستم، معلومه. برای اینکه دوستان خوب من الان تواناییش رو دارن، اصلا نیازی ندارن به خواندن هر ترانه‌ای، بنظرم کافی ترانه خوب دارن. قضیه جدی‌تر از این حرفاست آقای زرقامی عزیز من.
آخرین کاری که شنیده شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت از مجموع کارهای شما با خواننده های دیگه، کاری بود که آقای ابی به اسم دلپوش اجرا کرد با آهنگ آقای صادق نوجوکی و توی اون، چون یه اشاره شما داشتید به مسئله خطر کردن، توی این ترانه دقیقاً این فضا رو میشه دید که شهریار قمری این کارو میکنه. یعنی فضای ترانه‌ایشو میبره به یک جای دیگه، یک بود دیگه بهش میده، یک اروتیسم خیلی لطیف و زیبایی توشه که یه شیطنت و شوخی هم قاطی شده و با موزیک خیلی خوب میاد جلو.
بار اولی هم نیست که من خطر میکنم، من مدام خطر کردم در رابطه با همین اروتیسم لطیف مؤدبانه. اروتیسم مؤدبانه است دیگه، اروتیسم شوخوشنگ شیطونه، اروتیسم بی‌تربیتی نیست. تصویری که من جان سومی ممکن ازش داشته باشم. این کار به این شکل پیش آمد که چند سالی بود که با آقای ابی میخواستیم کار تازه بکنیم، نمیشد تا ایشون پیشنهاد کردن که
چرا نمیشد میتونم بپرسم؟
به همین دلیل، یعنی مشکلات شکایت و حق اجرا و اینا پیش آمد و برای چند سالی ما ها فاصله گرفتیم از هم، نه فقط من، همکاران دیگه هم. اما به هر حال یه جایی قرار شد که باز دوباره کار بکنیم. خود من همیشه آمادم برای کار کردن. چه بهتر از این که شما با کسی کار بکنی مثل ابی که صاحب صدای استثنائیه و با هم در گذشته کار کردید، معلومه که دوست دارید دوباره کار بکنی، ولی ترجیح میدی که اگر پیش آمد جوری پیش بیاد که برای هر دوتون خوب باشه دیگه، نه اینکه همه بگن آها این چیه. دوتا کار کردیم، ایشون دوست میداشت که با آقای نوژوکی که منم بسیار دوستشون میدارم کار بکنیم، با اینکه خود من بیشتر تو فضاهای دیگه هستم تا فضای موسیقی شوخ و شنگ، اما تصمیم گرفتم که این تجربه رو داشته باشم. در رابطه با طنز که یه جایی پیش از این گفتگو من و شما بهش اشاره میکردیم در گفتگوی که داشتیم، من سال هاست که دوست میدارم از طنزی که خودم در زندگی دارم یا تو کارهای دیگم دارم در ترانم استفاده بکنم. این کار سختیه، برای این که مثل راه رفتن روی یک موس ممکنه شما هر لحظه دچار سقوط بشید. در ترانه جدی جهان من فقط مثلا ژاک برل رو میشناسم که این کار کرده و با موفقیت بیرون آمده، بعد خودشم با اون اجرای شگفت‌انگیزش مثلا دیگه جایی نگذاشته برای هیچ نوع تجربه. اما من دوست میداشتم که شهریار قنبری توی کارنامهش ترانه های شوخ و شنگ هم داشته باشه، بنابراین دلپوش کمی از این حالت رو برای من برآورده میکنه.
آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی، تور سپیدی دست با یا مثل رخت زندونی، انگشتای کشیدت رو کش بده تا آخر من، بوسه ی داغم رو بگیر تا که نیفت از دهن، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شعاریان تر بشم بپوشمه.
شما قبلا هم با صادق نوژوکی کار کرده بودین، با من باشو فکر کنم با صدای معین، نه؟
بله بله. اینجا متاسفانه حتی اگر هم دوست داشته باشید که با هم کار بکنید، انقدر مشکلات جور و جور هست و این فاصله ها و اصلا زندگی در غربت، زندگی در تبعید اصلا یک حالت عجیبی داره، اینه که باعث میشه که دیر به دیر این اتفاق بیفته.
چون که همیشه دیوونه ترم با من باش، چون که آب روی عشقو میخرم با من باش، چون که بدجوری سزاوار تو هم با من باش، حالا که فاصلت و سر میبرم با من باش.
الان دو تا کار داریم هر دومون برای آقای ابی که فقط یکی از این دو کار منتشر شده. دو کار من با داریوش عزیز دارم، یه دو سالی هست الان
با آهنگسازی
هنوز هیچی، هنوز هیچ کس، یکیش مشخص شده ولی اجازه بدید که نگم که خودشون اعلام بکنن. یه ملودی از آقای بهبودی ایشون گرفته بوده که درست. این ملودی رو خیلی دوست داشته. در گذشتم هم با آقای بهبودی داریوشان کار کرده.
بله اصلا کار، دو تا کار خوب دارن دیگه، یکی بله کار روی شعر حسین منزوی، یکی هم روی بله اردلان سرفراست.
آفرین. ملودیش خیلی زیباست. ملودیش رو به من دادن و گفتن که دوست می‌دارن که کاری روی این بکنید. و طول کشید. طول کشید تا یک کار درست در بیاد. چون به هر حال کار رو ملودی نوشتن خیلی سخت داره. باید همه چیزش درست باشه. بعضی وقتا زمان میبره که شما برسی به اون جایی که باید برسید. خود من 3 بار متن تازه نوشتم براش. تا عاقبت اون شد که دوست می‌داشتیم. هنوز این کار به مرحله تنظیم نرسیده. این ریتم زندگی ماست دیگه، لابد دیگه فکر می‌کنم. و بعد اینکه شما چقدر مشتاق باشی، چقدر دنبال کار باشی،
خود داریوش عزیز الان بیشتر دنبال کار بنیادشه دیگه. خب این از کار دیگرش حتما کم میکنه دیگه.
ولی خب این وسط دیده میشه مثلا آقای داریوش خب ترانه های دیگر رو منتشر میکنن، حالا به غیر از بعضی از کارها که کارهای قدیمی بود، مثل کاری که با اردلان سرفراز داشتن که باعث اختلافاتی هم شد بین ایشون و آقای زولاند.
متاسفانه دیگه، متاسفانه.
ولی مثلا کار با بچه های ایران
مجموعه خوبی هم نبود متاسفانه، مجموعه حروم شده از آب در آمد دیگه. چرا ما باید به کار نیمه کاره برسیم بعد به هر دلیلی بخوایم اون کار رو منتشر بکنیم؟ هر بار که از این کارا میکنیم به باور من یک نمره بد وارد کارنامه میکردیم. به همین خاطر گفتم قضیه جدیه. اینجوری نیست که شما در فیسبوک صاحب صفحه بشی، اون بالا بنویسی ترانه سرا، بعد از سه هفته یه چیزای حرفای پیش پا افتاده رو اونجا منتشر بکنی و دوستانت بیان اونجا بهت بگن استاد. در روز من چند تا پیام دریافت بکنم از بچه‌هایی که کار میفرستن که استاد این نظرتون، من میخوام بدونم. میگم آقا من نظری ندارم عزیز من، چون نظر منو تو دوست نخواهی داشت.
شما یه صراحتی دارین توی کلامتون، گاهی اوقات احساس میشه که یه ذره توی نظر دادن خیلی صریحین، خیلی تند و گوشه دار میشه حرفاتون.
من اولین کسی نیستم که اینجوری، من تنها کسی نیستم که اینجوریه. شما تمام آرتیست های جدی رو گوش کنید تا ببینید همشون اینجوریه.
خب فکر میکنید این میتونه، فکر میکنید این تاثیر
بدعادت شدیم؟ بدعادت شدیم یعنی فقط عادت کردیم که بیان تعارف بکنن.
حالا جدا از این همکاری ها که اشاره کردید، دادا آقای داریوش هم گفتید که این همکاری رو دارید که هنوز منتشر نشده و باید انتظار کشید. ولی چون من همین بخاطر همین پرسیدم، چون در این بین خب آقای داریوش یه دونه کار دیگه هم با ترانه و آهنگ بچه های داخل ایران منتشر کرد بین این.
متاسفانه بله، متاسفانه بله. ولی من براشون پیام هم فرستادم و گفتم من انتظارم از شما بیش از این هاست.
ولی با خانم گوگوش چطور؟ چون من دیدم که بعد از مدت ها اینطور به نظر می رسید که خب روابط شما با خانم گوگوش نزدیک نیست، اما پیامی رو ایشون دادن بعد از درگذشت همسرتون و شما هم پیامی در پاسخشون دادید. الان وضعیت به چه صورتی؟ آیا امید این میره؟
نه، تماس حرفه‌ای نداریم با هم. هیچ تماس حرفه‌ای با هم نداریم، ولی خب میتونیم با هم کار نکنیم اما دوست بمونیم، انسان باقی بمونیم. ایشون محبت کرد، پیام زیبایی در رابطه با از دست رفتن بانوی من نوشت، منم پاسخی دادم. اگه این کارو نکنیم که خیلی بده دیگه، اگه با هم همینجوری فقط غر باشیم که فایده نداره. اون وقت هیچ کدوم از کارهایی که خودمون ساختیم رو هم نفهمیدیم، درک نکردیم. یعنی همه پیامایی که دادیم در رابطه با دوست داشتن و سخاوتمند بودن، اینا همه رو زیر پا گذاشتیم دیگه. من حرفم اینه که برای کارنامه‌مون بیش از اینها ارزش قائل بشیم. مشکلمون این نباشه که چند تا لایک می‌گیریم روی صفحه فیسبوکمون یا روی صفحه اینستاگراممون.
پایان این گفتگو رو دوست دارم اگر که مایل هستید یک ترانه ای رو که خیلی نزدیک به خودتون، اون رو اگر میتونید برامون دکلمه کنید اگر که صلاح میدونید.
دکلمه کار سختیه، دلم بخواد چیزی رو بخونم که به غزل بانو و ترانه بانو هم مربوط بشه، اگرچه خب همه چیز به اون مربوط میشه، ولی اینو بخونم. چند روزی هم هست که دارم بهش فکر میکنم، بنابراین شاید همین. این کار رو خیلی دوست میدارم، از آلبوم سفرنامه هم هست، بی بی آبی. مرا ببخش بی 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 من، مرا ببخش قندک روشن، مرا ببخش لاله شیشه، مرا ببخش شعر همیشه. من از تو با همه گفتم که گریه بگیرم، من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم، که در تو بمیرم. ابری نباش بی بی آبی، بپوشم شب رخت آفتابی. گریه نکن بی 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 دل، نبض من باش موج بی ساحل. مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم، اگر تو را به اوج ترانه نبردم. مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم، مرا ببخش اگر که مندگار نبودم. مرا ببخش بی 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 من، مرا ببخش قندک روشن، مرا ببخش لاله شیشه، مرا ببخش شعر همیشه، مرا ببوس بی 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 لب، مرا ببر تا لب امشب، مرا بخوان بی 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 ساز، مرا برقص تا ته آواز. مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم، اگر تو را به اوج ترانه نبردم، مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم، مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم، مرا ببخش اگر تو را به شعر شکستم، در مرگ برگ اگر چه به گریه نشستم، مرا ببخش اگر که دریابار نبودم، ببخش اگر که خانه نگهدار نبودم، مرا ببخش بی بیه.